کتاب ما شاء و سع کرسی و السماوات و الارض و لا یعوده و حفظه و ما و هو العلی العظیم لا اکراه فی الدین و تبین نرشد من القلب فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک الله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور طلاك أصحاب النار هم فيها خالدون. خوب باز هم بسم الله الرحمن الرحيم رسيدين بكلمه 97 آن که در احوال والدين نسبت به اولاد تأمل کند میبیند آنچه که از پدر و مادر در حق فرزنده است رحمت است و پیش آمدن خشم بر وی بر اثر گستاخی فرزند و نافرمانی اوست، از اینجا به معنی یا من سبقت رحمته غضبه پی برد و خود را مظهر این اسم شریف بیند و به اصیل بودن جنت و تاری بودن جهنم آگاه شود. نکته در مورد رضا و غضب الهی یا به یک عبارت دیگه در مورد اسم الهادی و المزل بودن خداونده. شما میدونید خداوند اسماء متقابل داره، مثلا رافع یعنی بالا برنده، از اون ور خافض یعنی پایین آورنده، هادی یعنی هدایت کننده است، مضل یعنی گمراه کننده، قابض قبض کننده، باسط بسط دهنده، مقدم تقدیم اندازنده، مؤخر تأخیر اندازنده، همه اینها اسماء الله هست. حالا بحث در مورد مضل بودن خداوند، میگیم خداوند گمراه کننده است، مضل یعنی گمراه کننده، خداوند گمراه کننده است یعنی خداوند گمراه میکنه. گمراه کردن خداوند به چه صورته؟ یا مثلا از اون ور میگیم ارحم الراحمین، از اون ور میگیم اشد المعاقبین، شدیدترین عقاب کنندگانه. در مورد این اسماء متقابل، اولا ما در این عالم خب تضاد میبینیم، سرما میبینیم، گرما میبینیم، شب میبینیم، روز میبینیم. ثانوی ها این متضادات رو برای هر کدوم یک خدای قائل بودن، یعنی خدای نور، خدای ظلمت، خدای خیر، خدای شر. اما ما میگیم نه خیر، اون چه در عالم هست خالق خداونده. همون جوری که خداوند رحمت داره غضب هم داره، همون جوری که خداوند رحمت داره غضب هم داره، همون جوری که خداوند هدایت میکنه گمراه کردن هم کار خداست. نه اینکه تصور کنی شیطان یک موجود مستقلیه در مقابل خدا قرار گرفته و گمراه میکنه، گمراه کردن هم کار خداست. شیطان مظهر اسم المزل خداونده، همون جوری که انبیا مظهر اسم الهادی هن، هدایت کننده هستن، شیطان هم مظهر اسم المزل یعنی گمراه کننده است. خب اینا اسما در عالم مظهر میخوان. خدا که میگیم گمراه کننده است، مظهرش کی میشه؟ شیطانی که انسان رو به طرف زلالت دعوت میکنه، به طرف جهنم میبره. انبیا میان انسانو هدایت میکنن، میگن بیایی طرف بهشت. چه انبیا چه شیطان از جانب خداوندن. اگر خداوند انبیا رو مبعوث کرده، شیطان رو هم فرستاده. شیطان فرستاده کیه؟ خداوند. آیه قرآنه، اذهب، خداوند به شیطان میگه برو به سوی اینان و اجلب علیهم به خیلک و رجلک و شارکهم فی الاموال و الاولاد، با پیاده نظام و سوار نظامت برو به سوی اینان و مشارکت کن در اموال و اولاد اینها. یعنی اگر خداوند پیغمبر فرستاده، شیطان هم مستقل نیست در نظام عالم که فکر کنی شیطان رو پا خودشه. شیطان هم گفت فانذرنی الی یوم یبعثون، تا روز بعثت منو مهلت بده. و خداوند فرمود الی یوم الوقت المعلوم، تا وقت معلوم به تو مهلت میدم. و این مهلت دادن یعنی همون حیات دادن به شیطان. خب حالا خداوند چرا به شیطان حیات میده؟ چرا جهنم میگه مخلوق خدا نیست؟ جهنم هم مخلوق خداست. آیه قرآن خطاب به جهنم میفرماد حلم طلعت، پر شدی؟ میگه حلم مزید بازم هست. شیطان همون جوری که بهشت مخلوق خداونده، جهنم هم مخلوق خداونده. چون خداوند هم رحمت داره هم غضب داره، هم رضا داره هم سخط داره، هم هادیه هم مذله. چیزی از تحت ربوبیت خداوند که خارج نیست. اجنه و شیاطین که از تحت ربوبیت خداوند خارج نیستن، اونا هم همه مقهوره در تحت تدبیر متفرد به جبروتن. خب نظامی به پا شده از آب و آتش و خاک و همون جور برو بالاتر، رحمت و غضب و تا رضا و سخط و همین جور اینها مظاهر مختلفن. هر کدام هم اینها جاذبن، جذب کنندن، یعنی میخوان بکشن طرف خودشون. متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندن. متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندن. از این ور شیاطین و انبیا میان در میان ما، دعوت میکنن ما رو به سوی اون چیزی که اصلشون از اونجاست. شیطان اصلش از آتشه، ما رو دعوت میکنه به طرف آتش، در حالی که آتش برای ما مضره. آتش در نظام عالم خوبه اما به ما ضرر میرسونه. اون بحث خیر و شر که داشتیم، گفتیم عالم، نظام عالم خیر محضه، به قول فلاسفه خیر محض عالم. اما ما یه مزاجی داریم که این مزاج ما آتش رو بر نمیتابد. شیاطین میان ما رو دعوت میکنن به طرف آتش، به طرف جهنم. انبیا میان ما رو دعوت میکنن به طرف بهشت. تا اینکه کی بره، کدوم طرف بره؟ انسان بره طرف آتش. خود آیه قرآن میفهمن لا اکراه فی الدین، در دین اکراه نیست، در دین اجبار نیست، میتونه طرف دینو بپذیره میتونه نپذیره. منتها اینکه جنگ میکنن انبیا، پس پیامبر چرا جنگ میکرد؟ اگه شما میگید لا اکراه فی الدین، آیه قرآن هم هست، چرا پیامبر جنگ میکرد؟ میفرماد لا اکراه فی الدین. دنبالش چی میفرماد؟ قد تبین الرشد من الغی، به درستی که تبیین شده است راه رشد از راه زلالت. وقتی تبیین شد دیگه خودش میدونه طرف. انبیا با کسانی می جنگیدن که نمی زاشتن حرف حق به گوش مردم برسه. وقتی حرف حق می رسید، آقا شما انسانی، راه کمال داری، راه سعادت داری، راه سعادتت اینه، حالا دیگه خودش می دونه بپذیره یا نپذیره. لا اکراه فی الدین، اجبار و اکراهی در دین نیست. چون قد تبین الرشد من الغی، راه درست از راه کج تبیین شده. انبیا با کسانی می جنگن که نمیذارن این حرف به گوش مردم برسه، حرف درست. و الا اقوامی می آمدن ما شما رو میپذیریم، میخوایم به دین خودمون باشیم، هیچ اشکال نداره، شما بشنوید ما چی میگیم، اسلام چی میگه، بعد خواستی به دین خودت بمونی بمون، اجبار نمی کنیم شما رو که بیایید به دین ما. خب پس ما یه طرف جهنم داریم، یه طرف بهشت داریم، رحمت داریم، غضب داریم. اما سوال اینجاست که چرا خداوند گمراه میکنه؟ چرا خداوند غضب میکنه؟ متکلمین و حکما بحثی که اینجا مطرح میکنن میگن اون چیزی که اصل رحمت خداست، که رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه چیزو در بر گرفته. سبقت رحمتی غضبی، به درستی که رحمت من از غضب من سبقت گرفته. یعنی چی؟ آیه قرآن بخونیم، این عبارت قرآنی چند جا تو قرآن تکرار شده. چی میفرماد؟ لولا کلمتون سبقت من رب بکه، اگر نبود کلمه‌ای که از جانب پروردگار تو سبقت گرفته است. اگر اینجوری نبود، بعد میگه ما هلاک میکردیم، ما عذاب میکردیم، ما فلان میکردیم. لولا کلمتون سبقت من رب بکه، اگر نبود کلمه‌ای که از جانب پروردگار تو سبقت گرفته است. این کلمه‌ای که از جانب پروردگار سبقت گرفته چیه؟ کلمه رحمت. رحمت سبقت گرفته از غضب. خب لذا غضب به هر جا که برسه قبلا اونجا رحمت اونجا رو دریافته، چون رحمت از غضب جلو زده. چجوری رحمت از غضب جلو زده؟ آقا اگر رحمت خداوند شامل موجودی نشه که او اصلا به وجود نمیاد. رحمت خداوند میگه، نمیگیم رحمتی وسعت کل شیء، همه رو در بر گرفته. چی تا رحمت خدا شامل حالش نشه از عدم به وجود نمیاد اصلا. حالا که به وجود آمده پس رحمت خدا اینو در بر گرفته. غضب به هر مظهری، به هر موطنی که برسه میبینه قبلا رحمت از او سبقت گرفته. چرا؟ چون تا شیء نباشه که مورد غضب قرار نمیگیره. شیء اگر نباشه که مورد غضب قرار نمیگیره، حالا که هست پس قبلا او رو رحمت در بر گرفته. حالا که شیء هست پس رحمت او رو در بر گرفته، لذا وقتی غضب میرسه به اون موطن میبینه قبلا رحمت اونجا رو گرفته. سبقت رحمتی غضبی. حتی خود جهنم هم از رحمت خداست به وجود آمدنش. اصلش رحمته، چون اصل در تمام اشیا رحمته. اونی که در عالم اصالت داره رحمته. غضب بعد از وجود رحمت میاد. غضب موقعی میاد که یک موجودی مرحوم میشه به رحمت رحمانی، موجود میشه، بعد حالا بر اثر نافرمانی غضب بر او نزول میکنه. پس وقتی غضب نزول میکنه، جایی نزول میکنه که رحمت اونو قبلا فرا گرفته. و همین باعث می شود که غضب تأخیر می افته یا غضب برداشته میشه. غضب عارضیه، یه چیز عارضی برطرف میشه. مثلا شما رنگ چهرهتون گندمگونه، خدایی نکرده مبتلا به زردی میشید، چهرهتون زرد میشه. این رنگ زردی که آمده این عارضیه، برطرف میشه بالاخره، چون اصل نیست که این، اون اصل رنگ شما گندمگون بودن شماست. این زردی که آمده این عارض شده و عارضی برطرف میشه، باقی نمیمونه چیزی که عارضه. غضب هم عارض شده بر رحمت، یعنی طرف نافرمانی کرده که موجب غضب الهی واقع شده. اصل در رحمته، اصل در رحمته، غضب عارض شده. مثال بزنیم، شما میگه والدین رو نگاه کنید نسبت به اولاد، اصلش اینه که پدر و مادر بچه رو دوست میدارند. حالا اینجا هم این نکته، پدر و مادر بیشتر بچه رو دوست دارن تا بچه پدر و مادر رو. همیشه محبت والد به ولد بیشتر از محبت ولد به والده. چرا؟ چون این فرزند مصنوع این هاست، به نحوی از اینها به وجود آمده، لذا به او مهر می‌ورزند. ولی فرزند نسبت به پدر و مادر این حالتو نداره. دیدید که مخصوصا این جدیدی ها پدر و مادر که پیر میشن میندازنشون تو خونه سالمندان، سالی هم یه بار هم نمیرن سر بزنن، ولی بچه خودشونو تر خوش میکنن یه روز نیا سر بزنه بهشون، چرا نمی به ما سر بزنی؟ چون محبت والد به ولد بیشتر از ولد به والده. خب اصل در رفتار پدر و مادر نسبت به بچه چیه؟ محبت. اصل محبت و رحمت دیگه، دوست دارشو. هیچ پدر و مادری نسبت به بچه خودش حسودی نمی کنه، این یادتون باشه. پدر و مادر نسبت به بچه خودش حسودی نمی کنه. پدر و مادر هیچ وقت بد بچه خودشو نمی خواد. حتی اون پدر مادرهای بد، حتی انسانهای کافر، شما این حیوانات هم بچه های خودشونو دوست دارن. پدر و مادر گاهی وقت خودشونو فدا میکنن برای بچه ها. پس اصل از پدر و مادر به جانب فرزند محبته. حالا اگر یک موقع غضب میکنه پدر و مادر به خاطر نافرمانی فرزنده که باعث میشه این غضب کنه، و غضب گفتیم چیه؟ عارضیه. وقتی غضب آمد کار خودشو انجام داد، برطرف میشه، تاری میشه، میذاره میره، دوباره پدر و مادر با حالت اول برمیگرده، دوباره اون محبت میاد. حتی در بسیاری از موارد این غضب از روی رحمته. مثلا بچه یه چیز بدی میخوره، چون این به بدنش ضرر میرزنه، این براش مضره، پدر و مادر دعواش میکنن، وای که بچه ها رو نباید دعوا کرد. چون روایت داریم که بچه ها تا 7 سالگی امیرن، اصلا نباید به اونا دستور بدی این کارو کن این کارو نکن، اینجوری بشین اونجوری نشین. بعضی ها فکر میکنن خیلی با کلاس و مثلا با ادبن، میخوان بچه هاشون هم مؤدب مثل یه آدم 40 ساله بیاد دو زانو تو مجلس بشینه، دست به میوه نزنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینکه وقتی بزرگ میشه به هیچ دردی نمیخوره، چون در کودکی موقع رشد ذهن بچه است، باید همه چیز رو امتحان کنه. شما وقتی میگی نکن، این کار رو نکن، اینجا نرو، اینجوری نکن، این ذهن محدود میشه، توی چارچوبه بزرگ میشه، فقط به درد این میخوره پشت میز اداره مثلا بشینه امضا کنه. هیچ ابتکار و خلاقیتی به کار نمیاد از ذهن این بچه. اصل اینه که پدر و مادر نسبت به فرزند رحمت دارن و غضب عارضیه. حالا میگه همین رو شما ببر در نظام عالم که تو مظهر سبقت رحمت و غضب و هستی، که رحمتت بر غضبت سبقت داره، سبقت گرفته، اصل در تو رحمته. در نظام هستی هم اصل اون رحمته و غضب الهی چی میشه؟ عارضی میشه. بعد یه مثالی حضرت آقا دارن در یکی از کتابهاشون، فکر میکنم هزار یک نکته باشه، فکر میکنم، حالا چون دورادور تو ذهنمه، یه مثالی میزنن، میفرمان اگر خداوند پیغمبر نمیفرستاد، صراط مستقیم رو مشخص نمی کرد، همه مردم یه جور بودن، نمی گفت راه درست و غلط کدومه، خب حالا که پیامبر فرستاد، صراط مستقیم قرار داد، عده‌ای در این صراط مستقیم قرار گرفتن، کی اینا رو هدایت کرد؟ خداوند. چون اگه صراط مستقیم نمیذاش، کسی راهنمایی نمیشد به سمت بهشت، پس اینا رو خداوند هدایت کرد. اونایی که گمراه شدن چی؟ خداوند اگه صراط مستقیم نمیذاش، گمراهی هم معنا نمیداد، پس اونا رو هم خدا گمراه کرده، منتها به این معنا که خداوند با درست کردن راه مستقیم اونهایی که ازش تبعیت نمی کنن گمراه میشن و میگیم خدا گمراه کرد. مثل یک معلم درس میده، میگه بچه ها از شما امتحان میگیرم، اونایی که قبول بشن قبول شدن دیگه، اما اگه کسی قبول نشه از مدرسه اخراج میشه. طرف میگه آقا معلم منو اخراج کرد از مدرسه، درستم میگه، اما میگیم خب چرا دیگران رو اخراج نکرد؟ میگه به اونا نمره داد، نمره داد یا درس خوندن نمره گرفتن، تو درس نخوندی اخراج شدی. بله، معلم به اونا نمره داد و معلم تو رو اخراج کرد، اما چرا؟ اونها درس خوندن، معلم بهشون نمره داد، تو درس نخوندی، معلم تو رو اخراج کرد. اما اصل در این ماجرا وقتی نگاه میکنیم رحمته، اصل رحمته و این غضب عارض شده به خاطر فعل خود اون شخص. پس این که اهل معرفت میگن رحمت اصیله و غضب عارضیه، متوجه شدیم یعنی چی؟ ها؟ به همین دلیل بعضی از اهل معرفت میگن جهنم عارضیه، بالاخره برداشته میشه، اما برای کی؟ نکته اینجاست، جهنم عارضیه و برداشته میشه، اما برای کی؟ برای اون مؤمنینی که خطا کردن رفته جهنم. ولی جهنم یه سری اهل داره، اهل جهنم، که اونها دیگه برداشته شدنی از اونها نیست. این که بعضی ها میگن آقا جهنم آرزیه و برداشته میشه، نکته رو توجه داشته باشید چی دارم میفرمان. جهنم آرزیه برای کسی که اصل وجودش ایمانه، مثل یه فلز. یه فلزی که روش زنگ زده شما میذاری تو کوره آهنگری، چهار تا پتک میزنی روش، اون زنگ زده ها میریزه، فلز خالص میشه. این دائما تو کوره نمیمونه. اما اون فلزی که تا مغزش شده چی؟ زنگ. این دیگه فایده نداره. بعضی هستن اهل جهنمن، یعنی مثل شیطان. شیطان اصلا اهل جهنمه. بعضی از انسانها هستن شیاطین الجن والانس، شیطان انسی هم داریم. اینا هم اصل وجودشون چیه؟ جهنمه. اینا هم از جهنم، و ما هم به خارجین من النار، اینا از جهنم خارج شدنی نیستن، چون اصلا مأواشون اونجاست، به اونجا اصلا عشق میورزن، به اونجا عشق میورزن. شاید تعجب کنید آقا مگه میشه تو جهنم عشق ورزید به جهنم؟ بله. شما چجور از آمدن مسجد و کلاس و درس لذت میبرید؟ عده بیاری اینجا با زنجیر ببندیشونو میخوان فرار کنن، ولی تو مجلس کثافت کاری ها غرق در لذت هن. بهشت و جهنم هم ظهور و باطن همینه، اصلا نمیتونه بیاد طرف بهشت، نمیخواد، ذاتش نمیکشه. منتو از بعضی آرزیه، طرف آدم خوبیه، خورده تو پست بعضی از آدمای بد، زنگ زده روش، این بعد از یه مدت اینا ازش میریزه، از جهنم خارج میشه به سوی بهشت. در روایت داریم اهل بهشت خلود دارن در بهشت، جاویدن، اما اهل جهنم میمیرن. میمیرن یعنی چی؟ یعنی منتقل میشن، چون مرگ انتقاله، از جهنم منتقل میشن به بهشت. بعد از اون مدتی که اون آلودگی هاشون برطرف شد، منتقل به بهشت میشن. خب دوباره متنو بخونیم. آن که در احوال والدین نسبت به اولاد تأمل کند، میبیند آنچه که از پدر و مادر در حق فرزند است رحمت است، و پیش آمدن خشم بر وی بر اثر گستاخی فرزند و نافرمانی اوست که پدر و مادر خشم میکنه. از اینجا به معنی یا من سبقت رحمته غضبه پی برد، که چجور رحمت خدا بر غضبش سبقت داره، و خود را مظهر این اسم شریف بیند. بینه خودش هم همین جوره، خودش هم نسبت به بچه هاش اول خوبی رو میخواد، اگر گستاخی کنن ناراحت میشه، غضب میکنه. همین رو هم حالا ببر در مورد خالق و مخلوق. البته مثال خالق و مخلوق مثل پدر و فرزند نیست، این داریم تمثیل میکنیم از این جهت که تو هم مظهر این اسمی، از این جهت میتونی بفهمی. و به اصیل بودن جنت و تاری بودن جهنم آگاه شود. پی میبره که بهشت اصله، اما جهنم تاری میشه، از بین میره. این نکته ای که عرض کردم، آیه قرآن در مورد اهل بهشت چی میفرماد؟ خانوما صحبت نکنن. میفرماد ادخلوها به سلام آمنین، داخل بهشت شوید. به سلام آمنین، در سلام حقیقت سلامتی و امنیت. خب داخل میشیم در بهشت. بهشت سلامه، هیچ چیزی که مزاحم مزاج تو باشه اونجا نیست، هیچ چیزی که تو رو آزار بده اونجا نیست، هیچ زن بهشتی با شوهرش قهر نمی کنه، دعوا نمی کنه، غرغر نمی زنه، وسط مجلس حرف نمی زنه. زن بهشتی، اون حوریان بهشتی جز به شوهرشون نگاه نمی کنن. قاصرات و طرف، قاصرات و طرف یعنی کوته مژگان، بعضیا تعبیر میکنن، بعضیا میگن یعنی کوته نظر. کوته نظر به این معنا که اینور و اونور نگاه نمیکنه، فقط به شوهرش نگاه میکنه، فقط متوجه اونه. حالا هیچ چیزی در بهشت نیست که ضد سلام باشه. حالا این جنجا چجوری از تصور میشه؟ ضد خوشی باشه نداریم. اما آمنین، میگه شما در بهشت در سلام و آمنین هستید، در امنیتید. امنیت از چی؟ آدمو یه موقع میبرن یه جا خیلی خوش منظره و خوش آب و هوا و لذت بخش، اما یه خوفی داره. خوفش چیه؟ که شاید من از اینجا ببرم بیرون. درسته اینجا همه چی خوبه، ولی یه چیزی میمونه، مثل بهشتی که حضرت آدم از آن رانده شد. میگه نه، شما اینجا در امانید. امان از چی؟ امان از خارج شدن. از کجا میگه آقا اینو؟ آیه دیگه، ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، آیه قرآنه، ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، داخل شوید در بهشت به سلام. ذالک یوم الخلود، این روز روز جاویدانگیست، یعنی همون آمنینی که اونجا فرمود، اینجا خودش تفسیر کرد که آمنین یعنی خلود. پس اهل بهشت در بهشت مخلدن، خروج ندارن از بهشت. اما اهل جهنم چطور؟ اهل جهنم چطور؟ اهل جهنم خارج میشن. روایت داره اهل جهنم میمیرن، اهل بهشت نمیمیرن. یعنی مردن گفتیم یعنی انتقال، اصلا مردن انتقال من از این عالم به یه عالم دیگه است، که میگیم تولدی دوباره است. خود رسول خدا فرمود تنتقلون من دار الی دار، شما با مردن از یه خونه میری توی یه خونه دیگه. مردن نابودی نیست که. اونجا میگه اهل بهشت نمیمیرن، لا یموتون، اهل بهشت نمیمیرن، یعنی منتقل نمیشن از بهش برن بیرون، چون ذالکه یوم الخلود. اما اهل جهنم میمیرن، یعنی از جهنم خارج میشن. بعد روایت داره اهل جهنم وقتی از جهنم خارج میشن، چرا خارج میشن؟ چون غضب گفتیم آرزیه، جهنم تاری میشه. بالاخره جهنم اون ظهور غضب دیگه. اینا وارد نهری میشن به نام نهر حیوان، که تمام اون کثافت ها، اون زخم ها، اون ناراحتی های اینها پاک میشه و بعد وارد بهشت میشن. که حالا خود اینم خیلی حرف داره، این نهر حیات، نهر حیوان یعنی نهر حیات. حیات چیه؟ حیات طیبه است، حیات علمه. چون تو جهنم قسمتی از جهنم میفرماد لا یموت فیها ولا یحیا، نه میمیرند و نه زندگی میکنند. نه میمیرند یعنی منتقل نمیشن از اینجا، حیات هم ندارن. تو قسمتی از جهنم، تو جهنم حیات طیبه نیست. پس غضب چون عارض شده برطرف میشه، جهنم چون عارضیه برطرف میشه. اما نکته اینجاست، شما مثلا در کتابای ابن عربی این مسئله رو خیلی برخورد میکنید که ابن عربی میگه بالاخره جهنم تمام میشه و استدلالش هم به همینی که رحمت سبقت داره بر غضب، و همین استدلالی که آقا جان اینجا به این صورت پردازش کردن شبیه چنین مطلبی رو میفرماد. اما نکته اینجاست، آیا جهنم برای همگان تمام میشه یا برای عده‌ای تمام میشه؟ اون کسانی که ذاتشون اقتضای جهنم میکنه، اونا اصلا اونجایی هن، اصلا لذت میبرن از اونجا. مثل این آدمایی که با خودزنی، یه ده هستن آدمای افسرده روانی، خودزنی میکنه، درد میکشه ولی لذت میبره از این درد کشیدن. یکی از افرادی که در خارج زنها رو میکشت، اینم برای اینکه تو بچگی مادرش نمیدونم چی کار کرده بود و چی شده بود و اینها، این زنها رو میکشت، بعد دیگران رو هم تشویق میکرد که زنها رو بکشید. بعد وقتی از اینا میپرسیدن شما این کار رو میکنید چی میشه، میگفت احساس میکنم تو جهنم فرو میرم، ولی باز میره دنبالش، خودش میبینه تو جهنم فرو میره اما میخواد که فرو بره. اونها فرق میکنه بحثشون، بحث اینه که در مورد اهل ایمان جهنم عارضیه، عارض شده بهش، عصبانی شده پدر از دست این، اقتضای عملی که انجام داده اینی که در جهنم بره، اما بالاخره پاک میشه. حالا چند وقت تو جهنم باقی میمونه؟ روایت از امام سجاد میفرماد بعضی از شیعیان ما 300,000 سال در جهنم میمانن تا بیرون بیان. 300,000 سال، حالا تازه سال دنیایی رو میگه، سال آخرتی رو میگه، سال برزخی رو میگه. یا مثلا در سوره فکر کنم معارج بود اگر اشتباه نکنم، که آیه قرآن میفرماید لابسین فیها احقابا، احقاب اینها در جهنم میمانند، که رسول اکرم فرمود هر حقب 70 ساله، هر حقبی 70 سال. حالا این دورادور تو ذهنمه. و بعد میفرماد که اینا احقابی در جهنم میمانن، مثل که بگیم قرونی در جهنم میمانند. پناه بر خدا، جهنم حتی لحظه ایش رو نمیشه تصور کرد. یه عزیزی بزرگواری روحانی بود میفرمود یک بار در اون اوائل که مشغول عبادت بودم، صدای ناله یه نفر اهل جهنم رو میشنیدم، اونقدر دلخراش بود که نتونستم صدای ناله او رو تحمل کنم، صدای نالش رو نتونستم تحمل کنم. پناه بر خدا، انشاءالله که به رحمت لایزال الهی اصلا بوی جهنم رو هم نشنویم و حرارت جهنم رو نبینیم انشاءالله. به محمد و آله. السلام علیکم و رحمت الله.